صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا عنایت فرما که توجه خود را معطوف به امور معنویت کرده و تو را بهتر بشناسیم. به درگاه مقدست میاییم و از تو تمنا می کنیم هر مانعی که در رابطه و مشارکت ما با تو است بر حسب رحمت خودت آن را از بین ببر، تا در این ساعت به تو نزدیک تر شده و روح تو را در وجود خود حس کنیم و سیرت و صفات تو یاد گرفته و از آن پیروی کنیم. این تمنا را به نام منجی و نجات دهنده بشر عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که به لطف خدا یکتا روز خوش روی را آغاز و آن را به پایان برسانید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو در خدمتتون باشم و درباره کلام جاودان و ابدی خدا با شما صحبت کنم. قبل از اینکه رشته کلام را ادامه دهم، اجازه میخوام از همه هموطنان عزیزی که توسط نامه با ما مکاتبه میکنند صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و خدمت این عزیزان عرض کنم که ما به همه نامه‌های شما پاسخ می‌دهیم و کتاب‌هایی که تقاضا نمودید براتون ارسال می‌داریم. در این هفته نامه‌های بیشماری از ایران و کشورهای دیگر نیز دریافت کردیم که باعث شادی بسیار ما گردید و این عده از عزیزان از ما خواستند که اسامیشون را جهت اطمینان از دریافت نامه‌هاشون از رادیو اعلام کنیم. از تهران آقای قفاری و حسن مرزدار و منیر پیرقوام، مژگان اکبری و از شهر ری سید طاهر قائنی، از یزد علیرضا عبدالوهاب‌پور، از تبریز سید علی پناهی، از برازجان محمود طاهری، از شیراز فتح‌الله آقاسی‌زاده، از اصفهان ناصر سلطانی، از لرستان رضا کرمی، از قم حامد سامانی، از شیراز فتح‌الله، از کنگاور سید کمال سعیدی و قوام زمانی، از دهگلان کردستان علی محمد شیرپناهی، از سیرجان افسانه رفعتی، از مرز بازرگان صمد شفیعی زاده و از ازبکستان شوروی آقای ولادیمیر و نصریان که از این عزیزان به خاطر نامه‌هاشون صمیمانه تشکر می‌کنیم و خدمت این دوستان بگیم که منتظر نامه‌های ما باشن و براشون کتاب‌های درخواستی نیز ارسال نمودید. دوستان عزیز، برنامه هایی که از این پس به سمع شما میرسد ما آن را صدای انجیل و پیام امید مینامیم. در این برنامه ها ما فقط از یک هدف پیروی میکنیم و آن هم رسانیدن پیام خداوند به سمع شما عزیزان میباشد و برای این منظور در نظر داریم که تمام مطالب کتاب مقدس تورات و انجیل را در برنامه های خود گنجانیده و آیه به آیه فصل به فصل براتون بخوانیم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی برزتون برسانیم تا شما را با گفتار و اوامر خدای تعالی که به پیامبران و برگزیدگان خود برای هدایت و راهنمایی ما انسان ها عطا کرده آشنا سازیم و شما که از داشتن کلام خدا به عللهای مختلف محروم هستید و این گنجینه آسمانی را در اختیار ندارید و یا نمی توانید تهیه کنید و یا قادر به خواندن آن نیستید، لااقل با شنیدن آیات به حقیقت خدا آگاه شده و ایمان بیاورید و زندگی خود را در طریق راه عدالت و راستی که اراده خدا برای فرد فرد همه انسان ها می باشد قرار داده و رضایت او را فراهم آورده و در شادی و آرامش و اطمینان زندگی خود را آغاز کنید و ادامه بدهید. خدمتتون عرض کنم خدای تعالی از بدو خلقت انسان را برای مشارکت و شرکت در مصاحبت و در جلال پرشکوه خودش خلق کرده. در کلام خدا آمده است که خداوند آدم و حوا را خلق کرد تا بر جهان و آنچه که خلق کرده بود حکومت کند. او همه را در اختیار آدم و حوا قرار داد و باز می‌خوایم که خدا با آدم و حوا در مشارکت بسیار مخصوصی بود، به طوری که کلام خداوند می‌گوید خدا با آنها راه می‌رفت. و البته در اینجا حضرت موسی با کلمه استعاری و تمثیلی صحبت از یک مشارکت بسیار صمیمی و نزدیک بین آدم و حوا و خالق مهربان می‌کند. اما به خاطر غرور و گناه رابطه معنوی و نزدیک و آن مشارکت پربرکت روحانی و شیرین و عالی بین خدا و انسان از بین می رود و دلیلش هم بسیار آشکاره و آن اینی که خدای قدوس و خدای عادل نمی تواند با گناه و غرور بشر در یک جا باشد و کنار بیاد و یا آن را ندیده بگیرد. چرا؟ چون او خدای عادل است و عدالت و قدوسیت او ایجاب می کند که حتی از کوچکترین خطا بدون اجرای عدل الهیش چشم پوشی نکند. کلام خداوند می گوید که بر اثر گناه نه فقط آن رابطه معنوی و زیبا و عالی و جاودانه بین خالق و مخلوق به هم می خوره، بلکه آدم و حوا نتیجه گناهی که مرتکب شده بودن را هم می بینن. نه فقط از خدا جدا می شن، بلکه لعنت و نفرین و رنج و منکت که ثمره گناه بود بر جهان زیبا و خوبی که خدا خلق کرده بود وارد می سازن. کلام خدا می گوید زمین لعنت شد یا ملعون گردید. اینها سخن از عدالت دقیق و کامل خدا می کند. اما خدا نه فقط خدای مطلقاً عادل است، بلکه خدای محبت هم هست و بنده خود را، مخلوق خود را دوست داشته و دوست می دارد و محبت می کند. محبت او آنقدر زیاد است که بندهش را ترک نمی کند. هرچند از اعمال او نفرت دارد، ولی خود شخص را، خود بنده را دوست دارد و محبت می کند و فرستادن انبیا و پیامبران و عطا کردن گفتار مقدسش برای راهنمایی و هدایت آنان و یاری دادن در مشکلات زندگی تماماً سخن از محبت بی پایان خدا نسبت به بنده گناهکار می کند. این محبت خداست که با بشر عاصی صحبت می کند. این محبت خداست که سبب میشه انبیا بیاین و انسانها را راهنمایی و هدایت کنن و این محبت خداست که امروز من و شما قادریم گفتار و پیام او را، اوامر و دعوت او را بخوانیم و از محبت او آگاه شده و در زندگی از آن بهره مند شویم. از این جهت میتوان کتاب مقدس را کتاب محبت خدا نامید، مژده خدا نامید، زیرا با مطالعه گفتار حیات بخش او زندگی و روان ما تازه میشه و حیات در ما جاری میگردد، البته اگر آن را بپذیریم. ما مسیحیان معتقدیم که خداوند آنچرا که لازمه ما انسان ها میباشد در کتاب مقدس تورات و انجیل به ما عطا کرده است. کتاب مقدس شامل دو بخش بسیار مهمی باشد. عهد عتیق و عهد جدید که اشاره به دو پیمانی است که خدای تعالی یکی با بندگان قوم حضرت ابراهیم یا اسرائیل می‌بندد و دیگری عهدی است که خدا توسط عیسی مسیح با جهانیان می‌بندد که البته بعداً به طور مفصل به این دو عهد اشاره خواهیم کرد. وقتی می‌گوییم کتاب مقدس، مقصود 66 کتاب است که توسط انبیا و پیامبران خدا که از جانب خدا الهام یافتند و برشته تحریر در آمده است می باشد. گروهی کتاب مقدس را اینطور تقسیم بندی می کنند. اول تورات که شامل 5 کتاب موسی است، دوم صحف انبیا، سوم زبور داوود و اشعار مذهبی و چهارم انجیل مقدس. کتاب مقدس پیام خدا را از زمان حضرت آدم و حوا تا آغاز کلیسای عیسی مسیح در عالم و یا بهتر بگویم از بدو خلقت تا قرن اول میلادی در خود جای داده. و شک نیست در طول این ایام بسیار طولانی خداوند مهربان با بندگانش از طریقهای مختلف با آنها خارج از این گفتار آسمانی صحبت کرده، اما به صورت خصوصی. همونطور که امروز نیز خدا توسط روح القدسش با بندگانش سخن میراند. ولی ما ایمان کامل داریم آنچه که لازمه عموم است خدا در کتاب مقدس برای ما به ثبت رسانیده و نیازهای ما را برطرف می کند. یکی از عجایب کتاب مقدس اینه که اگرچه در طول چندین هزار سال به کمال رسیده و مطالب آن کامل گردیده و توسط 40 برگزیده خدا از طبقات مختلف اجتماع نوشته شده، ولی اتحاد و یگانگی مطلقی در این کتاب وجود دارد. اتفاقا اتحاد و یگانگی این کتاب آنقدر عجیب است که هر شخص منصفی وقتی متوجه آن میشه که تمام کتاب از یک موضوع صحبت میکنه و دارای این چنین اتحادی است، جز تسلیم شدن به این حقیقت که این کتاب معجزه خداست، نمیتواند عکس العمل دیگری داشته باشد. آیا متوجه این حقیقت شدید؟ کتابی که توسط 40 برگزیده خدا در طول چندین هزار سال از طبقات مختلف اجتماعی مردم اونو نوشتن یا انبیای خدا اینو نوشتن، آنقدر با هم متحدن و یک هدف را دنبال میکنن که هیچ شخص منصفی نمیتونه منکر معجزه کتاب مقدس باشد. آری دوستان عزیز، اگرچه کتاب مقدس شامل 66 کتاب است، اما همه آنها یک موضوع را دنبال میکنن. و اگرچه 40 نبی و برگزیده خدا مسئول به تحریر در آوردن آن بودند، اما گوینده آن فقط یک نفر بوده و آن خود خداوند یکتاست. اهمیت کتاب مقدس را موقعی می توان یافت که آن را تماماً با روح باز، با آمادگی و فکر باز مطالعه کرد و با دیگر کتاب‌های عالم مقایسه نماییم. زیرا متوجه خواهیم شد که هیچ کتابی به اندازه این کتاب جانهای مرده انسان را زنده نساخته و خدا را به بشر نشناسانیده است و آدمی را به این اندازه به خالق خود نزدیک نساخته است. هیچ کتابی همانند این کتاب مطالب و موضوعات ضروری جسم و جان را بیان نکرده است، زیرا این کلام کلام خداست. اوامر اوامر الهی هستم، دعوت دعوت خداست، مژده مژده الهی است و نفوذ آن قدرت روح القدس است بر اشخاصی که خود را تسلیم آن می کنن. بی همتا بودن کتاب مقدس را می توان در تعلیمات و اثر آن در زندگی انسان به خوبی ملاحظه کنیم. به طور مثال در فرمان الهی که به موسی عطا شده، پایه و اساس قانونهای اجتماعی در سرتاسر عالم می باشد و هیچ کشوری، دقت کنید، هیچ کشوری از آن مستثنا نیست. حتی کشورهایی که خدا پرستی را منکر شدند و یا مذهبی بغیر از یهود و مسیح دارند، ده فرمان را پایه و اساس قانون اجتماعی خود کردند. برای مثال به قانون کشور خودمون توجه کنید. یک تا پرستیدن تشویق شده و امر شده که البته همون فرمان اول محسوب میشه. و یا وقتی که قانون میگوید قتل نکن، زنا نکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، به خاطر همسایت بایستی خوب باشی و به خانهش تمام مورزی، اینها برای اولین بار خدا به حضرت موسی داد و در تورات ثبت شده و بعد کشورها از آن الهام گرفتند و قوانین اجتماعی را از آن به وجود آوردند. البته هستند افرادی و کشورهایی که ادعا میکنند که نخیر، ما این قوانین را از تورات نگرفتیم ولی از مذهب خود گرفتیم، در حالی که اگر عاقلانه فکر کنند متوجه میشوند که قدیمی ترین کتاب یکتاپرستی تورات است و مذاهب دیگر از تورات تقلید و کپی کردند. و اگر عدالت اجرا بشه میتوان گفت که مذاهب دیگر در واقع از تورات این مطالب را برداشت نمودند، چون عادلانه خواهد بود که هر کسی که اول چیزی رو میآوره آن گفته یا مطالب به اسم او باشه. مطلب دیگری که در اینجا بی رب به بس و موضوع ما نیست اینه که کتاب مقدس بیش از هر کتاب دیگری مورد انتقاد و آمار حمله مردم از هر نقطه جهان و از هر طبقه و نژاد و زبان بوده، ولی در عین حال بیش از هر کتاب دیگری هم به انسانها آرامش ابدی و تسلی خاطر و اطمینان و آسایش بخشیده و برای میلیون ها میلیون انسان در طول قرنهای متمادی تنها کتابی بوده است که حامی و هادی آنان در دنیای تاریک و ظلمانی و در طوفان زندگی بوده است. هیچ کتابی بندازه کتاب مقدس عامل صلح و بخشش و اتحاد و دوستی نبوده و نخواهد بود. هیچ کتابی بندازه کتاب مقدس حقایق خدا را بر بشر مکشوف نکرده و سیرت و صفات الهی را بر ما آشکار ننموده است. هیچ کتابی به اندازه کتاب مقدس با قلب‌های بشری صحبت نکرده و هیچ کتابی به اندازه کتاب مقدس به قلب انسان و قلب خدا نزدیک نیست، به طوری که آن را آینه دل می‌خوانند و جمال چهره خدا، زیرا آدمی را آنطور که هست نشان می‌دهد و خدا را به ما می‌شناساند، سیرت و صفات و طبیعت خدا را بر ما آشکار می‌کند، چیزهایی که در هیچ مذهب دیگری آشکار نشده است. بله دوستان عزیز، کتاب مقدس آینه دل من و شماست. ما را آنطور که هستیم به ما نشان می‌دهد، نه آنطور که فکر می‌کنیم که هستیم. وقتی زندگی بزرگان عالم را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، می‌بینیم کتاب مقدس همیشه بهترین یار و هم فکرشان بوده است. در کشورهایی که ترقی و پیشرفت دائما همراه آنان بوده، کتاب مقدس نقش اساسی را در زندگی آنان اجرا کرده است. انتقاد و حمله به کلام خدا اگرچه صحیح نیست، ولی خود دلیل حقانیت کلام خدا را می‌رساند. در مذاهب دیگر مردم از روی تعصب یا جهالت و یا از روی ترس اجازه نمی‌دهند که دانشمندان روی اصل و حقانیت مذهبشون به مطالعه عمیق بپردازند و آن را موشکافی کنند. خیال می‌کنند که این دخالت در امر خدا و گفتار خداست. آنها می‌ترسند که اشتباهات تاریخی و موضوعات نادرست آشکار بشه و مردم از پیروی و پذیرش آن مذهب برگردند. کما اینکه وقتی کسانی که این تحقیقات را شخصا انجام دادند و ثمره تحقیقات خود را به صورت کتاب منتشر کردند، مورد انتقاد و حمله شدید و حتی تهدید به مرگ شدند و بعضی ها را به قتل رسانیدند. چرا؟ چون از نظر آنها تحقیق کردن برابر با تهمت زدن است، در صورتی که دوستان اگر این تحقیقات حقیقی نباشد، باطل بودن آن خود به خود آشکار میشه. یعنی اگر بر اثر تحقیق مطالبی کشف میشه، آن کسی که ادعا میکنه این چیزها اشتباهات از این مذهب پیدا کرده، اگر واقعی نباشه، همه به خوبی متوجه حرف اشتباهش خواهند شد. بنابراین ما نبایستی بترسیم و یا نگران باشیم از اینکه مردم از کلام خداوند انتقاد کنند و یا اینکه آن را مورد مطالعه و تحقیق علمی قرار میدن، زیرا هرچه دلایل بیشتر برامون آشکار بشه که این کلام کلام خداست، ما مسلماً در ایمانمون بیشتر رشد و نمو میکنیم. ولی متاسفانه باید بگیم که در بعضی از مذاهب این اجازه رو نمیدن، در حالی که کتاب مقدس همیشه مورد انتقاد و آمار حمله مردم بوده و خدا را شد که هیچ یک از آن حملات و انتقاداتی که کردن حقیقی نبوده، بلکه همه آنها بعداً بر حقانیت کلام خداوند حرف زدن و یا به آنها اثبات شده که کتاب مقدس واقعاً یگان کلام خداست. ما بایستی بپذیریم همونطوری که در مورد کتاب مقدس در طول سالهای مختلف هزارها نفر مطالبی نوشتن که مسیحیان هرگز بر علیه آنها قیام نکردن و خون آنان را نریختن، ما نیز بایستی بپذیریم که هر مذهبی را بایستی از همان طریق تحقیق کنیم. چرا مسیحیان وقتی کسی از کلام خدا انتقاد میکند عصبانی نمیشن و شخص را نمیکشن و یا تهدید به مرگ نمیدن؟ دلیلش اینه که کتاب مقدس کلام خدا حقانیت الهیه و دفاع از آن را در کشتن انسان نمیدانن، بلکه زمان حقانیت کلام و باطل بودن ادعاهای مردم را آشکار کرده. برای نمونه خدمتتون عرض کنم که حدود 15 سال پیش در قم کتابی بسیار قطور تحت عنوان خرافات در مسیحیت و کتاب مقدس چاپ شد که متاسفانه خیلی ها آن را مدرک اصل دانسته و آن را خواندند و مطالعه کردند و حتی قبول کردند. اما امروز نه فقط تمام مطالب آن کتاب مطابق دلایل زیاد باطل شده و محسوب میشه، بلکه خود گرد آورنده هم متوجه اشتباهات و خطایای خود شده و به حال آنچه که قبلا انجام داده است تأسف میخوره. چرا؟ چون وجدانن متوجه شد که آنچه که گفته است درست نبوده. مسلماً در مطالعه کتاب مقدس ما باید مطمئن شویم که کتابی که امروز به نام کلام خدا در اختیار داریم، کتابی که راهنمای زندگی خودمون قرار دادیم، کتابی که ایمان ما بر آن بنا شده است، کلام خدا و حقیقی میباشه. و ما باید به این سوال که آیا کتاب مقدس کلام خداست پاسخ بدهیم. نه فقط در مورد کتاب مقدس دوستان، بلکه در مورد تمام کتاب‌ها و احادیثی که ما با آن ایمان داریم. بایستی این سوال را از خود بپرسیم که آیا کتاب مقدس کلام خداست یا نه؟ و جواب این سوال را از کجا پیدا کنیم؟ یا به عبارت دیگر چطور بدونیم که این کتاب از جانب خداست؟ وقتی که جواب را پیدا کردیم، بایستی در مورد اعتبار اسناد آن نیز به تحقیق بپردازیم. چه بسا خیلی از کتاب‌هایی که منبع ایمان افراد است جزو احادیث بوده و هیچ ریشه درست و کامل سندی تاریخی هم نداشته باشه و یا عقاید انسانی است و اعتبار آن هم مانند خود انسان ها فانیه، منتها عده‌ای سودجو و یا عده‌ای خودپرست آمدن این عقاید انسانی را به اسم کتاب خدا و یا به اسم کتاب الهامی به خورد مردم دادن و بدبختانه نسل‌های آینده بدون اینکه تحقیق در موردش کنند آن را به عنوان کتاب آسمانی پذیرفتن. یکی از آیه های طلایی عیسی مسیح این است که می‌فرماید همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. و مسلماً در تحقیق کردن سوال‌ها پیش می‌آید که حقجو باید پاسخان را پیدا کند. زیرا اگر چشم بسته به کتاب یا مکتبی ایمان داشته باشیم و ریشه آن مکتب و مذهب را دقیقاً مطالعه نکرده باشیم، ما را به تعصب گرایی و نه تحقیق گرایی هدایت می‌کند که البته جای تأسف خواهد. برای همین است که ما قبل از مطالعه کلام خدا به چند موضوع و سوال در مورد کتاب مقدس اشاره کرده و به آنها پاسخ می‌دهیم. ما سعی می‌کنیم به این سوال که آیا کتاب مقدس واقعاً کلام خداست پاسخ بدهیم. سعی خواهیم کرد اسناد کتاب مقدس را مورد مطالعه قرار بدهیم تا به اعتبار بودن و یا عدم اعتبار آن پی ببریم. به اثر علم جدید و باستان شناسی و رابطه آن با کلام خدا اشاره خواهیم کرد و همچنین در مورد مقیاس معتبر برای سنجش حقیقت مطالبی خدمتتون عرض خواهیم کرد و درباره مکاشفه خدا و مکاشفه مخصوص و الهام که اساس الهی بودن آیات است مطالبی را به عرضتون خواهیم رسانید و در مورد اصالت کتب و رونوشت آنها و تنویر افکار گفتاری داریم که امیدوارم همه اینها شما را به سوی راستی هدایت نموده و موفق به یافتن حقیقت شده و اراده خدا را بیابید و در آن ثابت قدم باشید. اما مطلب مهمی که لازم است در اینجا بدان اشاره کنم اینه که اگر ما از این روش برای اصالت یا عدم حقیقی بودن کتاب مقدس استفاده می کنیم، بر شما حق جویان عزیز نیز واجب است که از همین طریق دیگر کتاب هایی که ادعای الوهیت می کنند را هم بررسی کنید و هرگز به خاطر این که مثلا به فلان کتاب معتقدید تعصب نشان ندهید. به عبارت دیگر در تحقیق بی‌انصاف نشوید، زیرا چه بسا همین طرفداری کوچک و همین تعصب شما را برای همیشه از حقیقت الهی به دور نگاه دارد و از حیات جاودان محروم شوید. در عوض ما از شما تمنا می کنیم که دعا کنید و صادقانه از خدای یکتا، خدای مهربان که شما را دوست دارد، طلب کمک و ریاری و راهنمایی کنید و بگویید که خداوندا چشمان ما را بکشا تا حقایق را درک کنیم. به ما بصیرت روحانی عنایت فرما تا امور معنویت و حقیقتی را که تو عطا کرده یافته و از آن پیروی کنیم. و این آیه طلایی را به خاطر بسپارید که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. به امید خدا در برنامه فردا به دنبال گفتار خود ادامه خواهیم داد و امیدوارم که شما نیز در تحقیق خود موفق و پیروز باشید. چشم انتظار نامه‌هاتون هستم. خداوند مهربان یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.